ما تعاریف نخبگان رو اینو جالبه برس کنم خدمتون که فقط به نخبگان فعال علمی هم دیگه در آینده نزدیک شاید خواهیم بود که محدود نخواهد شد و یکی از نگاه های ویژه شهید جمهورمون شهید رئیسی این هست که ایشون ابتکاری داشتن در قالب اینکه نخبگان فعالین اجتماعی رو هم باید ما در کشور ارج بزنیم و این ارج نهادن به این نخبگان اجتماعی به نوعی نقش آفرین اجتماعی جوانها رو به صورت پیشران دنبال خواهند کرد این نخبگان که این هم به عنوان یکی از موضوعات جدی است که امروز تو کشورمون داره دنبال میشه و نقطه کلیدی که حالا آقای لاکان هم اشاره داشتن که توی این موضوع در کشور داره دنبال میشه که نسبت به این مهاجرت به نوعی یک راهکارهای ارزشه دال مرکزیه این مهاجرت اثرگذاری نخبگانه. اگر نخبگان خودشون رو اثرگذار ببینن با شرایط سخت و یا شرایط راحتی هیچ کدومش فرق ندارد، بسته به راحتی نیست که حالا خیلی جاها ما در عرصه عمومی شاهد این هستیم که میگن ظرفیت و راحتی برای نخبگان وجود ندارد، نه این برای نخبگان دال مرکزی نیست. دال مرکزی اون اثرگذاری است که نخبگان میتونن توسط اون ظرفیت و پتانسیلی که دارن، اون نخبگی که دارن، به دنبال اون هستن که اون رو اثر بخشش کنن.
بلی.
الان حمایت هایی که در عرصه دانش بنیانی داره در کشور انجام میشه، تعارفی که برای نخبگی و نخبگان اجتماعی داره انجام میشه در عموم کشور داره فضا رو به گونه پیش میبره که ما بستر امنی برای این اثر بخشی در کشور برای نخبگان اون ببیجه نخبگان نوپا و جوان اون داشته باشیم که چه بسا این خودش باعث میشه جذابیت ویژه‌ای در کشور برای فعالیت جوان ها به همراه داشته باشیم.
بسیاری ما فعالیت تحقیقاتی هم داریم که از مرحله پژوهش گذشته باشن جناب آقای دکتر سهرگرد.
بله کم نداریم در کشور. نکنید اون چیزی که ما به عنوان دانش بنیان ازش یاد میکنیم، یعنی ما از مرحله تحقیق و پژوهش عبور کردیم به مرحله فناوری و چگونگی اجرای اون نتایج پژوهش رسیدیم و یک گام جلوتر عرض کنم خدمتون، وقتی ما دم از اقتصاد دانش بنیان میزنیم یعنی تونستیم محصول یا خدمتی تولید کنیم که در بازار قابل ارائه است. من خیلی محکم عرض کنم خدمتون اینجا رو که ما در برخی از محصولات حتی در عرصه جهانی شرکت های دانش بنیانمون صاحب حرف جدی هستن و دارید برند خاص هستن. نکنید یکی از عرصه‌هایی که به هر جهت توی دنیا هر کسی به دیگری نمیده تو عرصه دفاعی و نظامی هست. ما الان در عرصه زیرساخت های نظامی توسط همین جوان هامون در شرکت های دانش بنیان هامون راه های رفته‌ای داریم که توسط 10-15 سال شرکت دانش بنیانی توسط جمعی از این نخبگان اومدن این مسیر رو طی کردن که چه بسا شرکت های چند ملیتی، شرکت های آمریکایی 100-150 سال قدمت داشتن و به این نقطه تکنولوژی رسیدن.
بله.
و توی مواجهه های نمایشگاه های تجاری که توی این عرصه هست اینا با هم دیگه مراودات دارن، رفت آمد بین قرفه ها که انجام میشه، چه بسا اونا میان با تعجب به جوان های ما اون محصولاتشون و موارد از این دست رو مورد بررسی قرار میدن و سوال جدیشون اینه که شما چطوری تونستید طی این مدت کم به همچین قله‌ای از دانش دست پیدا کنید؟ ما داریم در مجموعه بسیج تهران بزرگ در بین همون شرکت‌های فناور و دانش بنیانی که شما تو کنم به برخی از اون مراکز اشاره کردن که دست پیدا کردن به محصولات دانش بنیانی که در عرصه بین الملل برند خاصی هستن و چه بسا جز انگشت شمار شرکت هایی هستن که این دانش رو دارن، محصول کردن و دارن اقتصاد این عرصه رو دنبال میکنن. پس عرض من خلاصه این که نه فقط ما پژوهش، بلکه ما کشورمون در عرصه حوزه فناوری ها دارای محصولاتی است که داره اقتصاد دانش بنیان رقم میزنه و این هم جالبه عرض کنم در برنامه 5 سال هفتم که سال گذشته توسط مجلس محترم شورای
بله.
ما 7% اگه اشتباه نکنم از جی دی پی و تولید ناخالص ملیمون ها بناس توسط این اقتصاد دانش بنیان ها رقم بزنیم، و این هم عدد قابل توجهی است که الحمدلله پایه ها و اون زیستبوم مربوط به ایجاد این حوزه اقتصادی هم تو کشور زیر ساخت ها و بنیان های خوبی رو الان داره که امیدواریم هرچه سریعتر، حتی ما زودتر از این 5 سال با توجه که برنامه های تو این بخش در حال شکلیست رو شاهد باشیم و البته این یک بخش از اون حرکت تمدن سازیست. یعنی شما وقتی اقتصاد دانش بنیانی داشته باشید، این اقتصاد دانش بنیان مثل اقتصاد نفتی و اقتصاد رانتیر نیستش که به سادگی بشه دوچار چالشش کرد دیگه. بله. قابلیت تحریم کردن ندارد.
بله.
و اتفاقا اینجا تو این اقتصاد، تو اقتصاد دانش بنیان و بقیه هستن که طبق اون قاعده العلم سلطان شما تسلط برشون پیدا میکنید و اونها وابسته میشن به این توانمندی شما.
رتبه و جایگاه ایران در شاخه‌های علمی و فناوری رو چگونه تعریف میکنید؟
خدمت رو از کنم، ما در عرصه همونطور که فهمیدید پایه های حرکت علمی در علم و پژوهش، خب جزو رتبه های همه هشتانه کنم 14-15 همه جهانی هستیم.
بله.
در عموم علوم، اما در عرصه های نوآوری و بحث های فناوری یه مقداری فاصله داریم و به نوعی میانه جدول کشورها هستیم که امیدواریم با این پایه های دانشی که داره ایجاد میشه و توجهی که به اقتصاد دانش بنیان داره میشه، اون هم حرکتش بتونه رشد خوبی داشته باشه، چنان که توی چند سال گذشته، این 3 سال اخیر توجهات جدی توی این بخش رو داره انجام میشه. امیدواریم این شتاب بده حرکت دانش بنیان ها و اقتصاد دانش بنیان توی این بخش.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سهرگرد. جناب آقای ترکان، آقای دکتر سهرگرد اشاره کردن به نقش جوانان در عرصه تمدنی. در حوزه کاری خودتون در این زمینه چه فعالیت هایی رو برای جوانان عزیزمون رقم زدید در جامعه نخبگانی؟
ما در جامعه نخبگانی و خانه نخبگان مجموعه بسیج سپاه تهران بزرگ، علاوه بر فعالیت هایی که در راستای فعالیت های فنی و مباحث علوم ریاضی داریم کار میکنیم، در زمینه مسائل علوم انسانی هم داریم تلاش میکنیم و فعالیت میکنیم که بتونیم از ظرفیت های دوستانی که توی مباحث نظری و علوم انسانی کار میکنن، که به نظرم توی مباحث حکمرانی بسیار مؤثره و در فرهنگ فلسفه ی حکومت ها کار میکنه، میتونیم فعالیت کنیم و انشالله داریم تلاش میکنیم که دوستان توی اون زمینه هم شناسایی بشن و سازماندهی و حمایت بشن.
بلیم.
خب شما میدونید که جوانان بالاخره توی همه جوامع نقش عنصر اصلی و کلیدی رو ایفا میکنن، و اگر این جوانان با سیاست های کلی اون نظام بتونن خوب منطبق بشن، میتونن نقش مؤثر و گسترده‌ای رو داشته باشن که الحمدلله جوانان کشور ما علاوه بر حضور تو عرصه کشور اسلامی خودمون، امروز دارن توی عرصه جهانی نقش ایفا میکنن. و ما فکر میکنم یکی از نمود و خروجی های این موضوع رو توی بحث نهضت هایی که به عنوان نهضت های جهادی توی فعالیت های امروز کشور و فضای بین الملل مشاهده میکنیم، این نقش این عزیزان رو ببینیم که توی سوریه، لبنان، توی عراق و کشورهایی که یا حتی فلسطین، ما امروز میبینیم که نقش کلیدی و اساسی در دست جوانان اون کشور هاست و الحمدلله ما ارتباط خوبی رو با کشورهای اسلامی برقرار کردیم و به نظرم بعضا نقش رهبری و راهبری رو داریم توی این مجموعه ها ایفا میکنیم، و این نشون میده که امام و آرمانهای ایشون و منویات مقام معظم رهبری در راستای تمدن سازی در فضای جامعه اسلامی اثر گسترده و مؤثری داشته، که انشالله جوانان ما بتونن تو این عرصه هم موفق باشن و تاثیرگذار باشن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای ترکان. جناب آقای دکتر سهرگرد، خیلی سپاسگزارم از همراهیتون برای جوانان عزیزمون. تلاش‌های بسیار ارزنده‌ای رو انجام دادید، مخصوصا در عرصه علم و فناوری. کلام پایانی شما رو بشنویم.
عرض کنم خدمتتون که من ابتدا تشکر میکنم از زحمات شما و خدا قوت و خسته نباشید میگم خدمت جناب عالی و همکاران گرامیتون و تشکر میکنم از جناب توکم بابت این همصحبتی که خدمتشون بودیم و خدمت ملت عزیزمون عرض میکنم که به همت جوانا الحمدلله پایه های حرکت علمی همونطوری که انتظار مقام معظم رهبری در بین گام دوم بود در حال شکلی است و به نوعی برخی از اونها هم ثمراتی داره که نوید یک آینده درخشان رو در عرصه علم به اون میده. اما این نکته مهمه، اون هم این که باید عموم مردم و جوانا به طور خاص تو این بخش نقش آفرینی کنن، چون که ما وقتی میخواییم یک حرکتی انجام بدیم، مثلا حرکت اخیری که در تشییع شهدای عزیز حادثه هلیکوپترمون اتفاق افتاد و شهید جمهورمون، دیدیم که عموم مردم هر آنجا که از دستش برمی اومد برای این تشییع و شکوه و افتخارآمیز بودنش رقم زد. ما نیاز داریم که عموم مردم در این بخش مشارکت کنن، هر کسی هر آنچه که از دستش برمیاد منباب خدا قوت و خسته نباشید به جوان باشه، منباب فراهم کردن بسترهای کوچیک و بزرگی که میتونن تو این بخش فراهم کنن تا تسهیل بشه این حرکت. این لازمه اون حرکت عمومی علم و فناوریه که امیدواریم مردم عزیزمون هم در این بخش این نقش عموم مردم رو رقم بزنن و ما شاهد این باشیم که این حرکت با شتاب و سرعت بیشتری رقم بخوره.
بسیار عالی. با توجه به اینکه به حضور مردم اشاره کردید، من اجازه میخوام یه سوال دیگر ازتون بپرسم. با توجه به اینکه اهمیت علوم و فناوری بسیار مهمه، میخوام بدونم که چه چیزی میتونه باعث تغییر زندگی مردم در حوزه دانش و فناوری بشه.
مطمئنا نکنید انتخاب های مردم تو بخش های مختلف و مشارکت هاشون اثرات ویژه داره.
بله.
یکی از اون انتخاب های نزدیک هم انتخابات پیش روه که به هر جهت یک فرصتی شده که به زعم از آقا مکمل اون تشییع های با شکوه، شکوه مجددی که میتونه در انتخابات رقم بخوره، قدرت اقتداری که دولت بعدی و رئیس جمهور آینده انشالله میتونه در دست داشته باشه برای تصمیمات و اقداماتش با این مشارکت مردمی که شکل میگیره. و مطمئنن انتخاب فردی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه در حمایت از این عرصه های پیشرفت و حمایت از یک سو و حضور خودش در میادین مختلف برای این پیشرفت ها میتونه اثر جدی داشته باشه، که اینها همش در ید مردمه.
بله.
مردم میتونن تو این بخش حمایت کنن، انتخاب کنن و اون بخش مشارکت حد اکثری مطمئنن راه باشه خیلی از این عرصه خواهد بود. مثل این مشارکتی که عرض کردن در عرصه فناوری میتونن داشته باشن.
بله.
انتخابات و عرصه سیاسی هم یکی از عرصه های جدی است که امیدواریم مردممون چنان گذاشته افتخار جدی رو در تیر ماه 403
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سهرگرد، معاون علمی پژوهشی و فناوری سپاه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تلفن بزرگ آقای دکتر ترکان، شما سوالی ندارید از آقای؟
خیلی من عرض ندارم.
خیلی سپاسگزارم از شما، خداحافظی میکنم. آقای دکتر سهرگرد همچنان همراهیم با جناب آقای ترکان که در کنار ما هستند، آقای رضا ترکان رئیس دبیرخانه نخبگان علمی بسیج تهران بزرگ. خیلی سپاسگزارم از حضور شما. آقای دکتر سهرگرد خیلی اشاره کردند به اهمیت حضور مردم در عرصه علم و فناوری و در همه عرصه‌ها. من میخوام از شما این سوال رو بپرسم، با توجه به اینکه جهان به سمت مهارت آموزی میره، ما در عرصه‌های نخبگانی کشور خودمون آیا اولویت رو مهارت آموزی میدونیم یا اینکه نه مدرک گرایی بیشتر در نظر میگیریم، مخصوصا در حیطه کاری خودشون؟
بله، همطور که میدونید امروز جوان به سمتی حرکت میکنن که به مدرک دیگه خیلی بهای قائل نیستن. یعنی شما اگر به عنوان یک شخص تحصیل کرده به هر کشوری تو جامعه بین المللی مراجعه کنید، علاوه بر این که مدرک شما رو مورد آزمایش قرار میدن و راستی آزمایی میکنن، مهارت شما رو تو اون رشته مورد آزمایش و چالش قرار میدن و استانداردهای خاص خودشونو دارن.
بله.
یعنی شما صرفا با ارائه مدرک نمیتونید فعال بشید و از اون مدرک و مزایاش استفاده کنید. خب ما تلاشمون اینه تو بحث حمایت از نخبگان این فضا رو به فضای علمی کشور تزریق کنیم. خب شما میدونید نخبگان فراتر از فضای علمی و سطح دانشجوی آکادمی که خودشون حرکت میکنن و گاهن اون مرزهای علم و تکنولوژی رو ارتقا میدن. خب این توجه به نخبگان یکی از مزایایی که داره توی کشور ما اینه که ما به سمت شایسته سالاری میریم.
بله.
یکی از آیتم های مهم و اساسی توی عرصه علم اینه که شما فارغ از گرایش و نگاه های سیاسی اجتماعی فرهنگی به افراد عرصه ای رو بدید که بتونن تو اون عرصه فعالیت کنن و خوشبختانه در کشور ما به این موضوع داره یه نگاه ویژه میشه، داره بازنگری میشه و اون چارچوب ها داره اصلاح میشه. خب ما در راستای فضای خانه نخبگانی در تلاشیم که یه بستری رو ایجاد کنیم که برای نخبگانمون تو فضای دولت و فضای چرخه حاکمیتی و اجرای کشور جایگاه ویژه دیده بشه.
بله.
به نظرم اینه که از این بسترهاییه که به صورت ناخودآگاه تمام عزیزانی رو که میخوان تو عرصه ارتقای علمی و ارتقای فضای تحصیلیشون کار کنن به این سمت گرایش پیدا کنن که باید اثرگذار باشن و اثرگذاری خب لازمش مهارت داشتنه. شما میدونید کسی که صرفا یه مدرک رو اخذ کنه اگر مهارتی نداشته باشه قطعا توی مسیر اجرا با مشکل برمیخوره و نمیتونه مسئولیت اجتماعی رو که بهش واگذار شده به صورت درست ایفا کنه. ما داریم تلاش میکنیم با جا انداختن افراد نخبه توی مجموعه مختلف و زمینه های مختلف علمی این بستر ایجاد کنیم که افرادی که کارآمد هستن فارغ از مقطع تحصیلیشون، فارغ از نوع مدرکی که اخذ میکنن یا دانشگاهی که تحصیل میکنن این فضا رو به صورت ویژه بهش اهمیت داده بشه و برای این افراد نخبه که عملا افراد مهارت دار و متبحری هستن تو رشته خودشون و شاخص هستن بتونن تصدی اصلی امور رو ایشون این اشخاص به دست بگیرن و دیگه خیلی ما خودمون رو درگیر صرف یک مدرک و مدرک گرایی نکرده باشیم.
بسیار عالی. و به نظر شما مشکل دنیای پرتبعیض امروز رو میشه با تکنولوژی و علم و فناوری برطرف کرد؟
بله، من فکر میکنم که اگر زمینه مساعدی رو برای فضای علم و تکنولوژی و عملگرایی به معنی واقعی ایجاد بکنیم عرصه علم و تکنولوژی به نوعیه که میتونه همه آدم ها و همه نگرش ها و همه دیدگاه ها و گرایش ها رو اغناسازی کنه. ببینید ما امروز تو جوامع با این مسئله روبرویم که نیازمند افراد و فعالیت هایی هستیم که آثار داشته باشه و عملی و واقعی باشه.
بله.
دیگه خیلی ما توی جامعه امروز نمیتونیم با وعده وعید عمل کنیم، یعنی اثری نخواهد داشت یا اثر خیلی زودگذری این موضوع داره و به نظرم با توجه ویژه به این فضا و فضای نخبگی و فضای واقعی و فضای مهارتی میشه این بستر ایجاد کرد و جامعه رو با خود همراه کنی، چون جامعه ما دیگه دنبال حرف نیست، دنبال آثاره و آثار به نظر من تو فضای ظهور و بروز پیدا میکنه که یک فضای واقعی و یک فضای علمی باشه. ببینید دنیا امروز به این نتیجه رسیده که اگر میخواد همونطور که آقای دکتر سهرایت فرموندن واقعا علم سلطه میاره. ما میبینیم کشورهایی که از جهت علم تکنولوژی رشد کردن حتی با جمعیت‌های خیلی قلیل سلطه خوبی توی دنیا برای خودشون ایجاد کردن. پس یک رکن اصلی تو جوامع برای رشد به نظرم پرداختن به فضای علم تکنولوژی به صورت واقعی و عملی است، نه شعارگونه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم جناب آقای ترکان، ما خیلی اذیتتون کردیم امروز.
سلامت باشین.
بسیار استفاده کردم از کلام و صحبت‌های شما. نکته خاصی اگر مد نظر هست که من در سوال‌ها نپرسیدم در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، من فکر می‌کنم که یه چند تا توصیه بود از مقام معظم رهبری خاص جوانان. ایشون توی یک مراسمی به مناسبت روز جوان و میلاد حضرت علی اکبر چند تا توصیه خیلی خاص و خیلی دوستانه کردن که به نظرم خیلی عام و ساده است و خیلی قابل فهم. مقام معظم رهبری توی اون سخنرانی فرمودن که به جوانان توصیه کردن، گفتن با هم رفیق باشید.
بلی.
ما امروز توی کشورمون بیشتر از همه چیز به اتحاد و انسجام مخصوصا تو اساسی ترین بخش جامعهمون که جوانان هستن نیاز داریم. بله. و حتی ایشون فهمن که تا جایی که میتونید با همدیگه رفیق باشید، همکار باشید، همراه باشید. یک توصیه دیگه ایشون اینه که حضرت خواهم فهمید که زودرنجی ممنوع. ایشون فهمید که ما هم که تو سن و سال شما جوان ها بودیم خیلی کم صبر بودیم و تا یک ناملایمتی میدیدیم آزرده میشدیم. این طبیعیه، هیچ راهکاری هم نداره و وجود داره، ولی تلاش کنید که این روحیه رو از خودتون دور کنید. فعال باشید نه منفعل. حضرت آقا میفهمند که شما به عنوان یه جوان باید توی همه عرصه‌ها حضور داشته باشید، باید توی سطح خانواده، توی سطح جامعه دانشگاهیتون، توی سطح جامعه فعالیت و شغلیتون فعال باشید، اثرگذار باشید و به عنوان یه جوان مؤمن انقلابی تأثیر بذارید.
بله.
حضرت آقا میفهمند که در موضوع فرهنگی شما مسئولیت شرعی دارید، نباید بهش بی‌توجه باشید. امروز دشمن از طریق شبیخون فرهنگی داره آسیب میزنه به جوانان ما و این عزیزان رو از دست ما میگیره. موضوع بعدی اینه که رهبر معظم انقلاب به جوانان خیلی تأکید میکنن که تاریخ 150 تا 200 ساله ایران رو به دقت و به جد مطالعه کنید. فکر کن از دوره قاجار به این ور میشه. بحث بعدی اینه که آقا خیلی علاقمند به فعالیت فرهنگی جوانان تو مجموعه فرهنگی است و حتی اشاره میکنن که مثلا تو تهران من دارم دنبال میکنم بعضی مجموعه فرهنگی رو که جوانان به صورت خودکفا دارن فعالیت میکنن. حضرت آقا میفرمایند که به هیچ وجه مایوس نشوید و در صحنه بمانید. آقا خیلی تاکید میکنن به جوانان که اگر اتفاقی میفته موردی شما اونو برای خودتون مستاق کل ندونید، تلاش کنید و مایوس نشید. حضرت آقا خیلی تاکید دارن که جوانایی که در رأس کار هستن، نویسنده هستن، اجرایی هستن، گوینده هستن، به شدت دقت کنن و مراقبت کنن که خدا نکرده به کسی ظلم نشه. حضرت آقا خیلی روی بحث این که شما مراقب باشید با فعالیتتون به کسی آسیب نزنید علاقمند هستن. و در پایان آقا خیلی تاکید میکنن که نقش معنویت رو دست کم نگیرید. مقام معظم رهبری همچنین که حضرت امام فرمودن، در پایان بخوام بگم خیلی تأکید میکنن به این که جوانان دقت کنن اگر میخواهند فردی تأثیرگذار و تراز در جامعه اسلامی باشند، باید به بخش معنویت توجه و اهتمام ویژه‌ای داشته باشن که جوان اگر اون انرژی جوانیشو با بحث معنویت با هم دیگه ترکیب و در کنار هم داشته باشه، میتونه یک جوان اسلامی و تراز جمهوری اسلامی باشد و اثرگذار باشه.
همون تهذیب نفسی که فرمودید در گفتارتون. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای رضا ترکان، رئیس دبیرخانه نخبگان علمی بسیج تهران بزرگ. از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
سپاس از همراهی شما. همچنان با برنامه پرچم‌دار در کنار شما هستیم، همراه ما باشید. خدمتتون بگم هنگام اذان ظهر با افق تهران امروز ساعت 12:03 خواهد بود و همینک هم ساعت 11:52:30 است.
اصلا کیه؟ کیست که صلاحیت بیشتری داره؟ بنده اینجا دو سه تا ملاک رو ذکر کردم. هر کسی که در تقید به دین، تقید به عمل دینی و تشرع دینی بهتر و جلوتر باشه، هر کسی نسبت به استقلال کشور و آویزون نشدن کشور به این اون قدرت دنیا اصرار بیشتری داشته باشه، واقعا استقلال کشور رو باشه. هر کسی به مبارزه با فساد به طور جدی عقیده داشته باشه که با فساد باید مبارزه کنه. هر کسی نسبت به منافع ملی جدیتره، یعنی حاضر منافع شخصی خودش رو قربانی کنه در مقابل منافع ملی، منافع ملی رو ترجیح بده، این که هر کسی این خصوصیات داشته باشه، اون اصلا مسئله دین، مسئله استقلال، مسئله مبارزه با فساد، مسئله منافع ملی، تعصبات جناحی رو بذارن کنار، در قضایای مختلف ببینن چه چیزی مناسب با منافع ملی و مایه عزت کشور، آسایش کشور و پیشرفت اون رو ترجیح بدن در مقام تعارض منافع بین منافع شخصی و منافع جناحی و مثل منافع این. به نظر من اصلاح اینه،
اینجا آغاز شفافیت و آینگی، آغاز صمیمیت و جاودانگی و ابتدای مهربانی خداوند است.
الله اکبر.
اللهم انا لا نعلم منه الا
تنفس خدا را پیدا کردم، رستگار شد، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چه لحظه ایست آن، لحظه ای که آدمی در برابر معنای ناب سربلندان زیستن قرار می گیرد و آن را به مدد مقاومت در می یابد.
شما وقتی می خواهید در این پنج وعده فریاد اذان را سر بدید چی میگید؟ میگید اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبده، عبودیتش بالاترین شأنشه، اصلا به دلیل عبودیت به مقام رسالت رسیده. امیرالمؤمنین به دلیل اینکه در اوج عبودیت بود به مقام ولایت و امامت رسید. شهید دلیل شهادتش عبودیتشه.
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
اینجا در حریم تبرک رهاورد نسیم است این تراوت دلخواسته، نوری از بهشت، زمزمه این رها در باد، مناجاتی از جان. اینجا رو به سوی خانه خورشید.
شراب می‌دهد حال، دو دست را سبو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
گوش دل و جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه فاطر، آیات شریفه اول تا سوم. قاری استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء